ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 1 اردیبهشت ماه 1395 برابر با 20 آوریل سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسین قدیمی.
با درود فراوان، دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت کشته شدند و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در ریاض با یکدیگر به گفتگو نشستند. به گزارش اسوسییتد پرس، دیدار این دو رهبر در حالی انجام می شود که عربستان سعودی به خاطر مخالفتش با توافق هسته‌ای ایران از دولت آمریکا فاصله گرفته است. بر پایه این گزارش، عربستان از اعزام هیئت عالی رتبه به فرودگاه برای استقبال از باراک اوباما خودداری ورزید و پادشاه عربستان در کاخ خود از رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرد. قرار است باراک اوباما روز پنجشنبه در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در شهر ریاض شرکت کند. علاوه بر پادشاه عربستان، سران کشورهای قطر، کویت، عمان، بحرین و امارات متحده عربی نیز در این نشست شرکت می‌کنند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که از غرق شدن حدود 500 پناهجو در هفته گذشته در دریای مدیترانه بسیار نگران است. این نهاد حقوق بشری می‌گوید که این فاجعه بین آب‌های ایتالیا و لیبی رخ داده است و تنها 41 تن از آنان توسط کشتی‌های تجاری نجات یافتند. نجات یافتگان گفتند که بسیاری از آنان هفته گذشته از شهر بندری توبروق در حاشیه شرق لیبی و با قایق قاچاقچیان به سوی ایتالیا حرکت کرده بودند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل میگوید در طول این سفر دریایی قاچاقچیان قصد داشتند سرنشینان را به قایقی بزرگ منتقل کنند که به علت ازدیاد جمعیت قایق سرنگون شده و صدها تن غرق میشوند. در بین 41 تن از نجات یافتگان تنها 3 زن و 1 کودک 3 ساله وجود دارند که همگی به جزیره کالاماتا در جنوب یونان منتقل شدند. دبیرکل شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس میگوید اعضای این شورا با آمریکا توافق کردند تا در 1 دیدبانی مشترک جلوی کشتی‌های ایرانی حامل تسلیحات نظامی به یمن را بگیرند. عبداللطیف زیانی که در مداخله نظامی در یمن در سال 2015 نقش فرمانده ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را بر عهده داشت، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از این توافق خبر داده است. اشتون کارتر نیز در این کنفرانس بر حمایت آمریکا از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده و گفته است که حفظ امنیت این کشورها در مقابله با فعالیت‌های به گفته او اخلال‌گرایانه ایران برای آمریکا اهمیت دارد. کشورهای عرب پیشتر ایران را متهم کرده بودند که از طریق کشتی به یمن تسلیحات نظامی می‌فرستد. اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده و گفته است که این کشتی‌ها حامل کمک‌های بشردوستانه‌اند. و در گزارش دیگر، از کشته شدن دست کم 17 ایرانی و افغان دیگر در درگیری‌های سوریه خبر داریم که مراسم تشییع و تدفین اجساد آنها در چند شهر ایران برگزار شده است. روابط عمومی سپاه استان قم روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از برگزاری مراسم تشییع پیکر 7 افغان مقیم ایران در این شهر خبر داده که در درگیری‌های سوریه کشته شدند. بر اساس این گزارش، مراسم تشییع پیکر 10 ایرانی دیگر نیز در 2 روز اخیر در شهرهای مختلف برگزار شده است. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی.
دید
دیوان عالی آمریکا پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را به کسانی که قربانیان اقدامات تروریستی ایران اعلام شدند تایید کرد. گفتگویی که خواهید شنید در این خصوص. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما راهی عربستان سعودی شده است تا مسائل موجود میان دو کشور را حل کند. یکی از موارد اختلاف تنش‌های میان عربستان سعودی و ایران است. گزارشی در این باره.
در علاوه اینکه رابطه بین عربستان و آمریکا در دوران آقای اوباما سرد شده، مشکل داره، اینها بازم باعث نشده که واشنگتن زیاد با کنگره همراهی بکنه در این زمینه.
یک روز بعد از اعلام راه اندازی گشت‌های نامحسوس برای کنترل پوشش مردم در ایران، حسن روحانی گفت اولین وظیفه حکومت در قبال مردم احترام به شخصیت و کرامت آنهاست و این کرامت مقدم بر دین است. بیشتر خواهید شنید در این باره. دادگاه رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، پس از چند بار تعویق روز چهارشنبه پشت درهای بسته در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. گفتگویی در این باره میشنوید با تقی رحمانی، همسر خانم نرگس محمدی.
در سیستم قضایی ایران وکلا بعد از بازجویی وارد پرونده میشن. این در حقیقت میشه گفت پرونده کلا شکل گرفته وسیل نهادهای امنیتی و بعد ایشت پخته و حاضر شده رو جلوی وکیل میذارن و متهم.
و پیام های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا با 6 رأی مثبت و 2 رأی منفی حکم دادگاه پایین‌تر در مورد پرداخت 2 میلیارد دلار از محل پول‌های مسدود شده ایران رو به قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت و دیگر پرونده‌های مربوط به ایران تایید کرد. 2 سال پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی به حکم اولیه دادگاه اعتراض کرده بود. بیش از 1300 تن از شهروندان آمریکا با طرح دعوا علیه ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر حملات انتحاری سال 1983 بیروت، بمب‌گذاری سال 1996 در پایگاه الخبیر عربستان و دیگر حملات صورت گرفته از طرف شبه نظامیان مرتبط با ایران شدند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، در آغاز گفتگوی با جمشید زند میگوید رأی دادگاه عالی نهایی و لازم الاجراست.
این حکم از این نظر نهاییه، برای اینکه ایرادی که به این میگرفتن این است که قانون 2012 کنگره آمریکا دخالت در امور قضایی بوده. این حرفی بوده که بانک میزده، همونطور که میدونید این پول بانک مرکزیه که پیش بانک دیگه بوده، بنابراین از این نظر این قطعی شده و ایرادات اینجوری دیگه نمیشه بهش گرفت. ولی خب همچنان مسئله نیست که مثلا هر کی چقدر بگیره و آیا این شخص قربانی این قضیه بوده یا نه. بنابراین از نقطه نظر این که این مسئله رو از نظر قضایی کلی حل بشه، بله این قضیه تمام شده و دیگه قابل بحث اینطوری نیست.
پس آیا به نظر شما دولت ایران و بانک مرکزی میتونه کاری بکنه که از پرداخت این پول جلوگیری بکنه و یا در مراجع بین المللی این قضیه رو مطرح بکنه؟
میتونن این کارا رو انجام بدن، ولی به نظر من این بیهوده خواهد بود و وقت تلف خواهد شد. زیان و ضرری که ملت ایران و مردم ایران دیدن این از این آمریکا ستیزی بدون دلیلی است که سالهاست ادامه داره و به این ترتیب این قضیه یک ضرر به ایران خواهد زد. بهترین کار این است که این ماجرا رو خاتمه یافته تلقی کنن و سعی کنن که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم این که به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
از طرف دیگر شاهد هستیم که مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای برجام و توافقهایی که به دست اومده ادامه داره که آقای کری و آقای ظریف امروز در نیویورک با هم دیگه دیداری خواهند داشت. آیا به نظر شما این دو جریان که موازی با هم پیش میرن لطمه نخواهد زد به این گونه مذاکرات و نزدیکی دو کشور و حل مشکلات حداقل بانکی و مالی بین دو کشور؟
به هر حال این یک نقطه ایست که ایران ناراحت خواهد شد و بهش اعتراض خواهد کرد، از یک نظر یک لطمه خواهد زد، ولی صحبت بر سر این نیست که اگر سر این 2 میلیارد دلار و سر یه ماجرایی که چند سال پیش اتفاق افتاده و ایران واقعا نمیبایستی در اون دو ماجرا هیچ دخالتی میداشته، این خاصیتی نداره. این به حساب ادامه دادن این ماجرا جز به ضرر ایران نخواهد بود، برای اینکه اگر این ماجرا کش داده بشه بانک‌های آمریکایی، دولت آمریکا هم وارد این ماجرا میشن و اروپایی‌ها هم فکر می‌کنن که اگر که اینا مخالف هستن بهتره ما بیخودی وارد این معرکه نشیم.
بر فرض اینکه ایران در مجامع بین‌المللی بخواد اقدام بکنه، آیا حکم دادگاه عالی آمریکا به این معنا نیست که میتونه دستور بده به سیتی بانک که پول‌های مسدود شده ایران در اونجا هست غرامت رو به قربانیان حوادث مختلفی که در این پرونده بهش اشاره شده پرداخت بکنه؟
بله، این پولا اینجاست و این پولا بلوکی شده است، بنابراین خیلی راحت میشه دستور بدن که این کار بکنه. مجامع بین‌المللی میتونن هر حرفی میخوان بزنن، مسئله ای رو حل نخواهد کرد.
نظرات کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راهی عربستان سعودی شده است در سفری که از سه‌شنبه شب آغاز شد تا مسائل موجود بین دو کشور رو حل و فصل کنه. یکی از نکات این سفر تنش‌های بین ایران و عربستان سعودی است که بر روابط ایالات متحده با پادشاهی عربستان سعودی سایه افکنده است. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر در این باره.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و نیز سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اول اردیبهشت ماه در سفری دو روزه به ریاض رفت. نبرد با گروه حکومت اسلامی، بحران‌ها در سوریه و یمن و تنش در روابط ایران و عربستان از جمله مواردی هستند که دو کشور در مورد آنها گفتگو کردند. پیش از سفر آقای اوباما به پایتخت عربستان، اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده با محمد بن سلمان جانشین با نفوذ ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار کرده بود، دیداری که مسئله ایران نیز در آن مطرح شد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته است طرفها در مورد منافع مشترک امنیتی از جمله آنچه دخالت‌های ایران توصیف شده گفتگو کردند. اسوسییتد پرس میگوید انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا از عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بخواهد همکاری و مشارکت بیشتری در جریان نبردها با حکومت اسلامی در عراق و سوریه انجام دهند. به گزارش اسوسییتد پرس واشنگتن نگرانی‌هایی نیز از افزایش شمار قربانیان نظامی در یمن از زمان آغاز حملات ائتلاف عربی به این کشور دارد و نیز بیم آن دارد که افزایش تنش‌ها میان عربستان و ایران به خشونت‌های فرقه‌ای مذهبی در خاورمیانه دامن بزند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سال گذشته خورشیدی در مصاحبه‌ای با نشریه اتلانتیک گفته بود رقابت میان عربستان و ایران که به جنگ نیابتی و هرج و مرج در سوریه، عراق و یمن منجر شده، ما را ملزم می‌کند که به دوستان خود و همچنین به ایرانی‌ها گوش زد کنیم. باید راهی مؤثر برای تقسیم منطقه بین خود پیدا کرده و نوعی صلح سرد برقرار کنند. رندا سلیم، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در این زمینه گفته است:
At the same time, it sees that this dispute between Iran and Saudi Arabia creates challenges and problems.
این تنش بین ایران و عربستان سعودی برای آمریکا که هدف سال جدیدش رسیدگی به بحران‌های سوریه و یمن بود، چالش ایجاد می‌کنه. آمریکا بهبود رابطه بین تهران و ریاض رو پیش شرطی مهم برای دستیابی به راه حل برای این بحران‌ها می‌دونه و همین حالا تلاش می‌کنه تا از خسارت بیشتر به این موضوع جلوگیری کنه. آقای کری با همتای ایرانیش گفتگو کرده و همینطور از متحدانی مثل ترکیه و مصر در قبال عربستان استفاده می‌کنه که اگر کاهش تنش ممکن نباشه، حداقل بحران از این بیشتر شدت نگیره.
البته تنها مسئله ایران بر روابط آمریکا و عربستان سعودی سایه نیفکنده است. یکی دیگر از مواردی که با واکنش‌هایی روبرو شده، جریان لایحه اجازه احتمالی به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر در آمریکا برای گشودن پرونده علیه مقام‌ها و چهره‌های سعودی است. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گفته است عربستان دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده که در صورت قید نامش در ارتباط با واقعه 11 سپتامبر 750 میلیون دلار دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت. پس از آن سخنگوی کاخ سفید گفت ریاض به منافع مشترک با آمریکا در حفاظت از نظام مالی بین المللی آگاه است و به نفع آن نیست که بخواهد ثبات این سیستم را برهم بزند. اما در این حال گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد در صورت تصویب چنین طرحی در کنگره، باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در تشریح تلاش آمریکا برای رسیدن به راه حل عملی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
خب این تلاش که در کنگره در جریان اتفاق اصلاح اون قانون سال 1976 که اگر اقدامی علیه شهروندان آمریکایی بشه و به نوعی کشورهای خارجی درش دخالت داشته باشند، نمیتونن قربانی ها علیه اون کشور یا مؤسسات مربوطه شکایتی بکنند. و الان کنگره داره اینو تغییر میده به این اعتبار که اگر شهروند آمریکایی مورد تروری که کشته شد که به نوعی در خاک آمریکا به وقوع پیوسته و کشور دیگه هم درش دخیل بوده، این مسئولیت برداشته بشه. از این جهت به نظر میاد که خب در مورد عربستان سعودی به خصوص خیلی حساس، حجم سرمایه گذاریه که عربستان سعودی در آمریکا داره کم نیست، البته صرفا به اوراق قرضه هم بر نمیگرده. به همین خاطر از رغم اینکه رابطه بین عربستان و آمریکا در دوران آقای اوباما سرد شده، مشکل داره، اینها بازم باعث نشده که واشنگتن زیاد با کنگره همراهی بکنه در این زمینه. فی الواقع یه تضادی افتاده بین منافع قربانیان، مسئله حقوقی و مسئله امنیتی یک طرف و مصالح اقتصادی. به نظر میاد که اگر دولت آمریکا بخواد کاری بکنه در این سفر آقای اوباما به عربستان سعودی، شاید یک راه حل میانه پیدا بکنند، اون هم به این معنا که بدون اینکه لزوما عربستان سعودی نقشش که در اون 28 صفحه گزارش کنگره که سال 2003 منتشر شد، اون 28 صفحه رو کماکان رسما مخفی و محرمانه نگه دارن، منتشر نکنن، در عین حال این خواست کنگره هم تصویب نرسه، این تغییر قانون، یک احتمالاً صندوقی یا یک مؤسسه آمال منفعی ایجاد بشه تحت عناوین دیگه‌ای که از اون طریق بشه برخی خدمات رو به قربانیان داد، تا اینی که بخوان در رابطه با اتهامای مربوطه عربستان سعودی رو به پای یک همچین اقداماتی بکشن.
عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت جهان است و در صدر فهرست خریداران تسلیحات ساخت ایالات متحده قرار دارد. این کشور در این حال با نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت در روز دومین تأمین کننده خارجی نفت آمریکاست. آقای اوباما پس از عربستان سعودی به آلمان و بریتانیا نیز سفر خواهد کرد.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. ساعت 22:17 است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارشی درباره اظهارات حسن روحانی در مورد تشکیل گشت‌های نامحسوس ادامه میدیم.
واقعیت اینه که ما در ایران دارای دو نوع حکومت هستیم، یک حکومت افراطی به رهبری آقای خامنه‌ای و یک دولت قانونی منتخب که به درستی کارش رو قانونمند انجام میده. این موزل حل نخواهد شد جز اینکه مردم حرکت کنن برای تغییر قانون اساسی.
آقای خامنه‌ای کوکا، ما از آبادان دارم با درف میزنم که شهرمون هنوز داغونه. کوکا آقا، این موشک ما رو بدبخت میکنی دوباره. تو که کوکا نه نیرو هوایی داری، نیرو دریایی تب، خب به درد ماهیگیری میخوره. خب با چی میخوای بجنگی؟ خب موشک بزنی که میان میخورونمون آمو، ولکن جون مادرت.
آقای خامنه‌ای فرمودن که رفت آمده شرکت ها و ادارات خارجی به ایران تا حالا هیچ تأثیر محسوسی نداشته. بله، اونطوری که رئیس جمهوری که نظرش به نظر ایشون نزدیک بوده تأثیر گذاشت و ایران رو ویران کرد، قطعا هیچ کسی نمیتونه به این سرعت تأثیر بذاره.
من از استان گیلان باش ما در تماس میگیرم. این کشورهای میگم که دیگه اینقدر سر به سر ایران نذارن. ایران میدونه خودش چی کار بکنه. ما ملت ایران کار بکنه به کسی نداریم. چرا اینقدر اذیت میکنه ما را؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و سپاس از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. و ما یک روز بعد از اون که فرمانده نیروی انتظامی ایران خبر از راه اندازی گشت نامحسوس برای کنترل پوشش مردم داد، رئیس جمهوری گفت اولین وظیفه حکومت در قبال مردم احترام به شخصیت، جایگاه و کرامت اونهاست، زیرا این کرامت مقدم بر دین است. همکارم مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، از او پرسیده است که آیا آقای روحانی با این ابراز نظر سعی کرده بین دولت و سیاست کنترل پوشش مردم فاصله گذاری کنه. رضا علیجانی:
سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در جریان سفر 25 فروردینش به آمریکا مخالفان برجام را در موقعیتی قرار داده است که فشارهای رسانه‌ای علیه دولت حسن روحانی و توافق تهران و 5+1 بر سر فعالیت‌های اتمی ایران را تشدید کنند. آقای سیف که به منظور شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول به واشنگتن رفته بود، در جریان یک سخنرانی گفت که برجام تاکنون هیچ دستاوردی برای ایران نداشته است. از مهرداد عمادی استاد اقتصاد در لندن میپرسم آیا واقعا برجام برای ایران دستاوردی نداشته است؟
من ارزیابی که میتونم بدن در راستای شاخص‌های اقتصادی ما اگر نگاه بکنید، از آشکارترین شاخص‌ها که آزاد شدن سپرده‌هایی که متعلق به ایران بود و اینا منجمد شده بود تا افزایش فروش نفت تا بازگشت شرکت‌های بیمه برای نفتکش‌های ما تا پروژه‌های مانند بازسازی راهن ایران، ورود ایتالیایی ها، ورود چینی ها در این پروژه ها، قراردادهایی که ما با ایرباس، رنو، سیتروئن، فیات ایتالیا بستیم در حال توافق برای شروع کار هستیم و قراردادهایی که زیمنس و همینطور من میتونم لیست ادامه بدم تا شرکت های نفتی اینای و توتال فرانسه، اینها تمام دستاوردهای برجام هست. سیستمی که بیش از 15 سال زیر تحریم بود، لااقل 8 سالش شدیدترین تحریم های یک کشور خارج از جنگ، و الان ما با این سرعت داریم برمیگردیم. و اینکه عالی ترین مقامات سیاسی اتحادیه اروپا با 6 کمیسیونر کلیدی میان به ایران و میگن ما به عنوان شریک اول اقتصادی اتحادیه اروپا ایران رو نگاه میکنیم، اینها بدون برجام ممکن نبود.
با این حال جناح‌های مخالف دولت حسن روحانی در ایران از صدا و سیما تا روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایشان حرف خود را می‌زنند و بر مخالفت خود پای می‌فشارند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس در این باره می‌گوید:
مخالفت‌ها و تبلیغاتی که میشه در رابطه با برجام و پیامدهای مثبت یا عوارض اون گمان می‌کنم نقطه عزیمت‌ها و انگیزه‌های متفاوتی هم در اون وجود داره، اما شاید مهم‌ترینش برگرده به این که به هر حال اقتدارگرایانی که مخالفن با برجام از تبعات سیاسی اون در داخل کشور در هراسن، بویژه در وجهی که برمیگرده به تعمیق مناسبات تهران واشنگتن، و این چیزیست که خود آقای خامنه‌ای همون رو بارها ابراز کرده در قالب ابراز بی‌اعتمادیش نسبت به امریکا، و چون فاقد یک اقتدار دموکراتیک از کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، بنابراین تلاش میکنه تا حد امکان از گسترش و مناسبات ایران با غرب بویژه امریکا جلوگیری کنه، و طبیعتاً در یک چنین بستر و فضایی جریان‌های مختلف اقتدار را تلاش میکنن که علیه توفیق برجام یا پیامدهای اقتصادی اجتماعی اون تا جایی که میتونن تبلیغ کنن و به نوعی بدنه اجتماعی روحانی رو هم مایوس کنن از همراهی با دولت.
اما در حالی که دولت آقای روحانی، کارشناسان اقتصاد و تحلیلگران سیاسی در ایران و خارج از ایران میگویند برجام منافع ایران را تامین کرده، چرا باید رئیس کل بانک مرکزی در واشنگتن چیزی غیر از این بگوید؟ مرداد عمادی:
من تصور میکنم آقای سیف اینجا نارضایتی خودشونه به عنوان ارشدترین مقام بانکی ایران و مسئول بانک مرکزی ایران داره منعکس میکنه در انعکاس در پیامد و در عکس‌العمل به آخرین تصمیم امریکا که ایران هنوز نمیتونه از سیستم دلاری استفاده بکنه. با توجه به اینکه ما به توافق نمیشه گفت، ولی به فهم مشترکی در مورد اینکه یک کانال دلاری خارج از امریکا ایجاد کنیم که با نظر و با تایید خزانه داری امریکا این بتونه کارهای دلاری ایران انجام بده، متاسفانه آقای پول رایان از مجلس و آقای پول کورکر از سنا این رو فلج کردن. این ارزیابی رو آقای سیف رو من با ایشون صحبت نکردم، ولی این رو من ترجمه که دارم اینه که به عنوان یک ارشدترین بانکدار ایرانی، مقام بانک ایرانی نارضایتی خودشونو میگه که ما از ارز جهانی که دلار هنوز هست نمیتونیم استفاده کنیم.
کم نیستند تحلیلگرانی که مخالفت با برجام را مستقیما به برچیده شدن امکانات گسترده دوران تحریم‌ها برای افراد و گروه‌های بانفوذ در ایران در جهت رسیدن به ثروت‌های افسانه‌ای مرتبط می‌دانند. نکته‌ای که مرتضی کاظمیان هم به آن اشاره می‌کند.
بخشی از مخالفت‌هایی هم که صورت می‌گیره با برجام یا تبلیغات علیه اون برمی‌گرده به منافعی که باندهای قدرت دارن از مناسبات اقتصادی با غرب در شرایط تحریم، اهم از پروژه‌های موشکی اونها یا پروژه‌هایی که در انرژی هسته‌ای داشتن و اینها همه متوقف شده، یا سوء استفاده‌ای که از تحریم‌ها می‌کردن برای قاچاق کالا به کشور، و طبیعتاً به خاطر برهم خوردن همه اینها حالا دارن اختلال ایجاد میکنن و مقابله میکنن با نتایج برجام یا علیه اون تبلیغات میکنن.
به نظر نمی رسد که مخالفت با برجام که دولت آقای روحانی به آن امید فراوانی جهت عبور از تنگناهای اقتصادی ایران بسته است، از سوی بخش عمده جناح تندرو در ایران به این زودی ها فروکش کند.
با پوزش همانطور که شنیدید گزارشی پخش شد درباره برجام و اظهارات رئیس بانک مرکزی ایران و نه اظهارات حسن روحانی درباره تشکیل گشت نامحسوس. و ما دادگاه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر صبح روز چهارشنبه اول اردیبهشت در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به طور غیر علنی برگزار شد. نرگس محمدی که مبتلا به بیماری فلج عضلانی است از اردیبهشت 1393 برای چندمین بار در زندان به سر می‌برد. تقیه رحمانی همسر وی که ساکن پاریس است در گفتگویی که با او داشتم در خصوص دادگاه نرگس محمدی چنین توضیح داده است.
ظاهرا آخرین جلسه بوده و آخرین درخواست صورت گرفته و منتظر بودیم حکم چی هستش. این اطلاعی که ما از برگزاری دادگاه امروز داریم.
آقای رحمانی شما اطلاع دارید که آیا وکلای ایشون هم در دادگاه حضور داشتن یا خیر؟
بله وکلا حضور داشتن، ولی بارها هم که گفتم در سیستم قضایی ایران وکلا بعد از بازجویی وارد پرونده میشن. این در حقیقت میشه گفت پرونده کلا شکل گرفته وسیل نهادهای امنیتی یا نهاد سپاه یا وزارت اطلاعات و بعد یه پخته حاضر شده رو جلوی وکیل میذارن و متهم. البته جدا از همه اینا قاضی‌های مخصوصی هم هستن که حکمای مشخصی میدن. این خاطر حضور وکیل در این حالت مختنمه و خوبه، یک قدم به جلوه، ولی باید همراه باشه با اینکه وکیل در مرحله بازپرسی هم حضور داشته باشه و همچنین یک استقلالی هم در قاضی وجود داشته باشه. باید اینا رو کنار هم قرار داد. تو واقعا فعال حقوق بشر چه چیزی غیر شفاف غیر علنی داره یا امنیتی داره که باید دادگاه در فضای امنیتی برگزار بشه؟
آقای رحمانی اصولا چه اتهامی به خانم محمدی وارد شده و چی بوده اتهامشون؟
عمدتش چیه؟ مصاحبه با رادیوهای بیگانه، گرفتن مراسم ها که از نظر آقایان این مراسم ها تبلیغ علیه نظام، مراسم های مانند به اصطلاح اعتراض به هوای آلوده، نقد بررسی بیخی لایحه شهروندی آقای حسن روحانی که خودش خواسته بوده این کار انجام بگیره، از همین مردم خواست دیگه، و اعتراض به اسید پاچی در جلوی مجلس یا تلاش در راه لغو تدریجی احکام اعدام و یا دیدار با خانم کاترین اشتون، کاری که مقامات ایرانی و خارج از کشور میان با فعالان مدنی کشورهای دیگه انجام میدن. ولی وقتی که یه مقام اروپایی وارد ایران میشه و با نرگس محمدی دیدار میکنه، اون جنجال و اون به اصطلاح خود ما اون قشقرق را میندازن به لحاظ تبلیغاتی و اونم تبدیل به یک کیفرخواست اتهامی میکنن. این سری اتهام ها متوجه نرگس بوده که به اصطلاح این پرونده جدیدش تشکیل میده. باید دقت داشته باشیم که الان وی زندانه و چون بخش زیادی از حکم رو کشیده شامل آزادی مشروط میشه با توجه به بیماریش، ولی هنوز زندانه و با توجه به این بازم به دادگاه برده شده و میدانیم هم که نهادهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی هستن. به مناسبت روز تولد و جلسه دادگاه که برگزار شده، عفو بین‌الملل و اعضاش نامه‌های زیادی خطاب به رهبران ایران و رئیس قوه قضاییه نوشتن و خواستار آزادی نرگس شدن. همچنین انجمن جهانی قلم.
آقای رحمانی به بیماری خانم نرگس محمدی اشاره کردید، الان وضعیت ایشون در زندان چگونه است از نظر سلامتی؟
ببین به طور کلی الان یک مقدار کنترل شده به واسطه داروهایی که داره میخوره، ولی این بیماری اساسا یه بیماری نیست که مداوا بشود. این بیماری مزمن میشود و در شرایط حادتر مشکل ایجاد خواهد کرد. محیط های سربسته، فشار و استرس و برخوردها روی بیماری اثر میذاره، به قول توان زندانی کم میکنه. این تجربه عام من خودم دارم. این زندان طولانی در محیط بسته همراه با تشنج در آینده بر روی فیزیک و بدن انسان اثرات جبران ناپذیری میذاره.
آقای رحمانی آیا خانم محمدی در زندان اجازه ملاقات و تماس دارن با بیرون یا خیر؟
ببینید از نظر ما که بچه ها به پاریس پیش من اومدن، نرگس فقط موفق شده یک بار در 14 فروردین قبل بچه ها صحبت کنه، حتی اجازه صحبت کردن با من هم نداره.
بعد از چه مدت تونستن؟
این بعد 10 ماه صورت گرفته. بعد 10 ماه یک بار با بچه های صحبت کرده. اونم با اون قید که نباید با من صحبت کنه. این دیگه در کجای قانون هست؟ یعنی تقریبا اینا حق رو تبدیل به امتیاز میکنن، گاهی به زندانی میگن، گاهی به زندانی نمیگن. بند نصران تلفن توش نیست، جایی که نزدیکترین رابطه عاطفی معمولا خانم ها با خانواده و فرزندان خودشون دارن، در بند نصران زندان اگین تلفن وجود نداره. این خاطر زندانی باید بیرون و از این نظر به اصطلاح زندانبان اگر شد تلفن بزنه، نرگس از این حقم محرومه. بچه هم که نمیدونم برگردن مادرشون رو فیلم ببینه و تو این ده ماه یک با صدای مادرشون رو شنیدن.
اظهارات تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی رو میشنیدی درباره دادگاه خانم نرگس محمدی که روز چهارشنبه برگزار شد. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما.